أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. خیلی خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان. خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله و المنه به خطبه 83 نهج البلاغه رسیدیم، خطبت القراء. قبلا محضر عزیزان عرض کردیم برخی از خطبه های نهج البلاغه در لسان روایات یا در لسان کتب حدیثی اسم خاصی دارن، مثل خطبه شقشقیه، خطبه قاصعه، خطبه الزهرا، خطبه جهادیه، و اینجا هم خطبه الغراء. غراء به معنای روشن است و از اونجایی که فصیح و بلیغ حرف زدن یک روشنایی و نوری را جلوی پای انسان میگذاره، جلب میکند قلوب را به سخن حضرت از اون جهت که بسیار 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 فصیح و بلیغ است، در این خطبه خطبه القراء گفته میشه. یکی از خطبه های نسبتاً طولانی نهج البلاغه است. گاهی محضر عزیزان عرض کردیم اگر بخوایم 7 خوان برای خطبه ها و نامه ها و حکمت های نهج البلاغه در نظر بگیریم، خوان اول همون خطبه 1 است، خوان دوم خطبه 83. هم مزامین بلندی هستم، هم نسبتاً طولانی است کلام و سرشار از لغات و تعبیرات بسیار بسیار دقیق است. انشاءالله میخونیم و جمله به جمله محضر عزیزان توضیح میدیم. شأن صدور این خطبه طبق نقلی که ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیاء داره، وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه برای تشییع جنازه ای رفته بودند، در تشییع شرکت کرده بودند، وقتی اون متوفی به خاک سپرده شد، خب اطرافیان او، خانواده او شدیداً گریه می‌کردند، اظهار ناراحتی و تأسف می‌کردند برای از دست دادن اون شخص. امیرالمومنین وقتی این صحنه را دیدند، صلاح دونستند این جملات را عرض کن بفرمایند. حضرت فرمود اگر شمایی که الان دارید گریه میکنید، شمایی که دارید زجه میزنید برای اون میت، اگر میدانستید اون میت در حال دیدن چه صحنه هایی است، در حال طی کردن چه لحظات و اتفاقاتی است، اصلا یادتون میرفت عزیزی از دست دادید، اصلا یادتون میرفت چنین عزیزی داشتید، اونقدر مشغول به خودتون می شدید که هیچ کسی جز خودتون رو یادتون نمی اومد. اون لحظات بعد از مرگ لحظات بسیار بسیار سختی است. حضرت فرمون اگر می دانستید اون طرف چه خبره، چرا من برای دیگران گریه کنم؟ ابکی لنفسی، هی گریه می کنم به حال خودم، چون می دونم لحظات سختی در پیشه. خب جمعیت حاضری است، آماده است، دلهاشون مناسبه. امیرالمؤمنین شروع کردن این خطبه، عرض کردم نسبتاً طولانی و فصیح رو بیان کردن. ابن ابوالحدید معتزلی در جلد 6 صفحه 278 شرح نهج البلاغه جمله‌ای داره، هم مربوط به این خطبه است، هم مربوط به مجموع کلمات امیرالمؤمنین، ولی خاصه توجهش به خطبه 83 هست. ایشون میگه وَعْلَمْ اَنَّنَا لَا يَتَخَالَجَنَ الشَّكْ. خب ابن ابوالحدید یه آدم ادیبی است، آدم کارش ادبیاته، کارش سر و کله زدن با کلماته. میگه بدان آگاه باش برای من و برای کسانی که یه مقداری با ادبیات عرب آشنا باشند، هیچ جای شک و تردید نیست. اَنَّهُ اَفْسَحْ مِنْ كُلِّ نَاطِقٍ بِلُغَةِ الْعَرَبِ من الاولین و الاخرین. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه افصح است، ابلغ است، فصیح و بلیغ ترین شخصی است که می تواند با کلمات عربی حرف بزند، البته الا من کلام الله و کلام رسول الله. اگر خدا و پیغمبر را استثناء کنیم، هیچ خطیبی، سخنوری، شاعری، نویسندهی به گرد پای علی ابن ابی طالب نمیرسد. گوی سبقت را در کلام عربی ربوده است و کلام عربی میدانید بر همه کلمات هر زبانی ارجحیت داره. خدای متعال کلام عربی را برای نزول قرآن انتخاب کرده. افصح لغت همین لغت عربی است و علی ابن ابی طالب فصیح ترین کسی است که به لغت عربی صحبت میکنه. خطبه خیلی خطبه عجیبه است. انشاءالله توجه بفرمایید، مخصوصا کلمات فراوانی که داره. من سعی میکنم در ضمن ترجمه اونها رو هم اشاره کنم. فرمود: الحمد لله الذي علا بحوله و دنا بطوله. حمد مختص اون کسی است که علا بزرگ و بلند مرتبه است، به حوله. حول به معنای قوت هست، البته معنای دقیق حول و حائل که ما تو فارسی بگیم فلان یه پرده ای کشیدیم حائل شد. حائل یعنی اون چیزی که فاصله می اندازد بین این طرف و اون طرف، و قدرت است که می تواند فاصله بندازد. آدم تا قدرت نداشته باشه نمیتونه یه دعوایی رو جدا کنه. این جدا کردن، فاصله انداختن نشانه قدرت. لذا حول به معنای قدرت است اینجا. البته جلوتر داریم یه حول دیگه هم داریم به معنای تحول و تغییره. اینجا حول یعنی قدرت. حمد مختص اون خدایی است که بسیار بسیار بلند مرتبه است. چرا بلند مرتبه است؟ چون قدرت دارد. هرچه قدرت بیشتر باشد علو و درجه بیشتر است. و دنا به طولهی. خب یه نفر میپرسه خدایی که این همه از ما دوره است، حرف ما رو نمیشنود، درد ما رو نمیداند، به چه کار میاد، به چه درد میخوره؟ فرمود نه، او نزدیک است. و دنا، حمد و مختص اون خدایی است که خیلی نزدیکه. چطور نزدیکه؟ مگر خدا دور و نزدیکی مکانی دارد؟ خدا که مکان نداره که بخواد به کسی نزدیک باشه یا دور باشه. دور بودنش به خاطر قدرتشه و نزدیک بودنش به خاطر طول. طول یعنی بخشش، عطا، جود. هم مختص خدایی است که دور است به جهت قدرتش و نزدیک است به خاطر بخشش و لطفش. مانع کل غنیمت و فضل و کاشف کل عزیمت و عزل. همون خدایی که مانع یعنی معطی، عطا میکند هر غنیمت و فضلی را. هر کسی هر چیزی را بخواهد جز در خانه خدا نمیتواند پیدا کند. هر لطف و رحمت و غنیمت و فضلی باشه بعد از خدا گدایی و مطالبه کرد، جای دیگه خبری نیست. و کاشف کل عزیمت و عزل. همون خدایی که میتواند کشف کند، برطرف کند هر مشکل عظیمی را، هر تنگنا و سختی را. عزل به معنای تنگنا، سختی، مصیبت. خداست که میتواند سختی ها را، رنج ها را، عزیمت، یه بلای بزرگی را دفع کنه. در واقع این جمله مانع کل غنیمه و کاشف کل عزیمه دو تا مصداق از مصادیق قدرت و نعمت خداست. خدا قدرت دارد و نعمت دارد. جمله قبلی این بود دیگه، هم مختص خدایی است که خیلی قدرت دارد، خدایی که خیلی نعمت و فضل دارد. خب نمود این نعمت چیست؟ نمود این قدرت چیست؟ خدایی که فضل میرساند، پس معلومه خیلی نعمت میده. خدایی که کشف میکند، دور میکند، برطرف میکند گرفتاری ها را. فقط کسی که این سود را به انسان میرساند، این رحمت را برای انسان دارد، او سزاوار حمد و ثنا و تشکر است. لذا بلا فاصله فرمود احمده علی عواطف کرمه. خدایی که اینقدر خوب است و مهربان است باید مورد حمد قرار بگیره. خدایی که لطف مطلق است، رحمت مطلق است، خدایی که قدرت مطلق است و به ما لطف میکنه. اینطور نیست که قدرت داشته باشد و کاری نکند، رحمت داشته باشد. نه، قدرت داره و نسبت به ما لطف داره، رحمت داره و رحمتش رو در زندگی ما سرازیر کرده. این خدا باید مورد حمد و ستایش قرار بگیره. احمده، من علی خدا را ستایش میکنم الا عواطف کرمه. عواطف کرمه دو تا معنا داره. معنای اول عطف به معنای پیوسته پشت سر هم. میگن فلان چیز عطف به فلان چیز شد. عطف یعنی پیوستگی. لذا ترجمه این میشه من خدا را شکر میکنم به خاطر کرم پیوسته و پشت سر همش. هیچ لحظه ای نیست که لطف و کرم الهی قطع بشه. هر رحمتی که آمد پشت سرش رحمت جدید، لطف جدید، احسان جدید. همینطور ما مدام در زیر رگبار رحمت الهی هستیم. لحظه ای نیست که این باران رحمت از سر ما قطع بشه. این یک معنا، یعنی رحمت و کرم پی در پی. معنای دومی که میشه براش گفت اینه که کرم من حمد میکنم خدا را، چه این که کرم خدا باعث معطوف شدن دلها به اوست. عطف را به معنای معطوف شدن بگیریم. خدا وقتی که به کسی لطف میکند این لطف او باعث میشه معطوف بشوند دلها به سمتش. اون کسی که بیماری داره، مریضی داره، دعا میکنه، توسل میکنه و خدای متعال در عین ناباوری او رو شفا میده، این لطف و رحمت خدا باعث میشه اون شخص نمکگیر میشه، معطوف میشه، متمایل میشه به خدای متعال. خب هر دو معنا درسته، ولی اون معنای اول با سیاق کلام سازگارتره. ما خدا را حمد میکنیم چه این که نعمتهای او پشت سر همند و سوابق نعمه. خدا را شکر میکنیم به خاطر نعمتهای سوابق به معنای کامله. نعمتهایی که به ما داد کامل است، تام و تمام است. ببینید فرمود که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدای متعال اینطور نیست که یه مقداری از لطف و رحمت را، نعمت را به تو بده بگه بقیهش رو خودت کسب کن، خودت برو پیداش کن، خودت به دست بیار. نه، میگه تو برای زندگی در این دنیا هر چه که خواسته باشی من بهت میدم. آنچه نیاز تو برای حیات است من در اختیار تو میگذارم. آنچه نیاز تو برای سعادت است من در اختیار تو. لذا هیچ ممکن نیست کسی طالب رشد باشد و راه بسته باشه. طالب رشد معنوی، کسی بگه خدایا من میخوام رشد کنم، از صمیم قلب طالب باشد، ولی خدا بگه من راه رو بر تو میبندم، هیچ ممکن نیست. نعمت رو تمام میکنه، برعکس انسان ها. اگر نعمت دادن یا نعمت رو کامل نمیدن، یا نعمت رو که دادن با یه نیش زبانی، با یه منت گذاشتنی، اصلا اون نعمت را تبدیل به زهر میکنن. به یه بچه یتیم کمک کرده، اینقدر منت سرش میذاره میگه کاش اصلا کمک نکرده بود، کاش آبروی ما رو نمیبرد. خدا اینطور نیست، نعمت را کامل میدهد و بعد هم دنبال منت گذاشتن نیست. احمده علا عواطف کرمه، کرم پشت سر هم و سوابق نعمه، نعمتهایی که کاملن. خب حمد خدا به خاطر این دوتاست. ما اگر در زندگیمون دیدیم الطاف الهی پشت سر هم آمد و نعمتها هم کامل بود، اینجا جای شکر است، بعد الحمدلله بگیم. وقتی امیرالمومنین میگه احمده، یعنی اینجا جاییست که باید سر به سجده بگذاری بگی خدایا شکره، هرچی نگاه کردم نعمت فراوان دادی، نعمت تمام دادی، دیگه من چی میخوام؟ همینجا جایگاه شکر است. و اومنو بهی، من ایمان می آورم به خدا، اعتقاد راسخ پیدا می کنم به خدا، اولا بادیا، چرا که خداوند اول بود، قبل از هر چیزی بود، و بادیا، بادیا یعنی سرآغاز هستی بود. فقط اون کسی را باید بهش ایمان آورده به عنوان خدا پذیرفتش که سابقه عدم نداشته باشه. بعضی ها الان در همین دنیایی که هستیم شخص پرست شدن، فلانی را میپرستن. خب این قابل پرستش نیست، چون این تا 20 سال قبل، 100 سال قبل، 400 سال قبل نبود، بعد به وجود اومد. کسی قابل ستایش و پرستش و ایمان است که سابقه نیستی نداشته باشه، اول باشد، قبل از هر چیزی او بوده باشد. من ایمان می آورم به خدایی که ازلی است و به خدایی که ابدی است و به خدایی که سرمدی است. و از تهدیه قریبا هادیا، از تهدیه یعنی طلب هدایت می کنم از خدا، من از خدا می خواهم که مرا هدایت کند. کدام خدا؟ همون خدایی که قریب است یعنی نزدیک است و هادی است. از اینجا معلوم میشه هدایت خواستن دو تا صفت داره. ما باید از کسی طلب هدایت کنیم که یکی قریب باشه، یکی هادی باشه، نزدیک باشد، بشه بهش مراجعه کرد، آدم دسترسی بهش داشته باشه، و دو او هم اهلیت هدایت رو داشته باشه. بعضی از مشاورها آدم رجوع میکنه میبینه این خودش نیاز به مشاور داره، این چطور میخواد مشکل بقیه رو حل کنه. هادی باید خودش مهدی باشد، مورد هدایت قرار گرفته باشه، حالا هدایت کنه. خدای متعال که هادی و هادی است، همه هدایت شدگان به سمت به دست او هدایت شدن. من از کسی طلب هدایت میکنم که اولا قریب است، صدا را میشنود، صدای درون را میشنود، سکوت را میشنود، سر را میشنود، سر را میشنود، دیگه چی میخوایم؟ اینقدر قریبه. و بعد هدایتگره، دنبال هدایته، دنبال اینه که دستگیری کنه، دنبال این نیست که مچ کسی را بگیره. و استعینه قاهرا قادرا، من از خدای متعال طلب کمک میکنم، همون کسی که قاهر است یعنی پیروز است، قادر است، تواناست، هیچ ضعفی در او راه نداره. و اتوکل علی کافی الناصر، توکل میکنم بر او، توکل یعنی وکالت دادن، من وکالت میدهم به خدا در همه امور، چرا که او کافی است، او بی‌نیاز کننده است. آدم تا وقتی که وکالتش رو به خدا نسپرده باشد، بعد به این رو بزنه، به اون رو بزنه، از این طلب کنه، از اون طلب کنه. ولی وقتی تو وکالت را به خدا دادی، اون میشود کفیل تو، اون میشود سرپرست تو، تو دیگه به کسی نیاز نداری. یه بعد جوانی میخواد ازدواج کنه، باباش بهش میگه بابا برو جلو، من پشتتم، خیالت راحت، هیچ غم نداشته باش. این با دل ورس جلو میره. خدا میگه تو توکل کن به من، تو مرا به عنوان وکیل خودت بپذیر، من کفایت میکنم تو رو، من دیگه نمیذارم دست جلو کسی دراز باشه. اتوکل علی کافی ناصرا، در حالی که خدای متعال هم کافی است هم ناصر است. تا اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه راجع به توحید حرف زد، انصافا کلمات زیبایی هستند. خدای متعال را توصیف کرد، باید به او ایمان آورد، باید حمد و ثنای او را گفت. حضرت دلیل آورد، چرا باید حمد بگیم؟ چون نعمت داد، چون نعمت را تمام داد، چون پی در پی نعمت فرستاد. دلیل آورد، صرف این نبود که بگه حمد کنید، حمد کنید چرا؟ که خدا خیلی لطف شما کرده. حمد کنید چون که خدای متعال سزاوار حمد است. ایمان به او بیاوره، چون کسی غیر از او سزاوار ایمان آوردن نیست. از او طلب هدایت کنید، طلب استعانت کنید، به او توکل کنید. خب رکن دوم عالم هستی بعد از توحید شهادت است. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، من علی صلوات الله علیه شهادت میدهم که پیغمبری که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله عبد و فرستاده خداست. خب وظایف این پیغمبر چیست؟ این پیغمبر آمد تا چه کند؟ ارسله لانفاذ امره، خدای متعال پیغمبر را فرستاد، انفاذ یعنی اجرا، تا اجرا کند فرامین خدا را در زمین. وظیفه پیغمبر اینه، بیاید دستورات را، احکام الهی را در زمین جاری کند. و انها عذره، این سه تا مطلبی که حضرت میگه جزء اهداف بعثتند از طرفی، پیغمبر آمده تا اینها رو انجام بده، از طرفی ما هم باید اینها رو بپذیریم، یعنی ما اگر میخواهیم کمک کنیم به پیغمبر باید اینها رو انجام بدیم. اگر ببینیم مؤمن واقعی به پیغمبر هستیم یا نه، باید ببینیم چقدر اینها رو داریم انجام میدیم. انفاذ امره، پیغمبر آمد تا فرامین خدا را در زمین اجرا کنه. هر چه من و شما فرامین خدا را بیشتر اجرا کنیم، به رسالت پیغمبر بیشتر عمل کردیم، کمک کردیم به رسالت او. دو، انها عذره. انها به معنای ابلاغ. پیغمبر فرستاده شد تا راه عذر را بر مردم ببندد، ابلاغ کند عذر را. یعنی بگید دیگه تمام شد، هیچ بهانه قبول نیست. شما معجزه خواستید، معجزه نشونتون دادم. دلیل عقلی خواستید، دلیل عقلی آوردم براتون. از انبیاء گذشته حرف و حدیثی بود برای شما بیان کردم، دیگه دلیلی ندارید که باز بگید نه. هرچه نیاز برای هدایت شما بود به طور عمیق و دقیق برای شما گفتم. هدف دوم از ارسال پیغمبر این بود که راه عذر را بر مردم ببنده. پس معلومه ما امروز اگر عذر تراشی میکنیم، بهانه تراشی میکنیم، داریم مقابله میکنیم با پیغمبر. و البته هیچ عذری هم از ما پذیرفته نیست، دیگه عذری نمیپذیرند، راه عذر بسته شد. و تقدیم نظره، سومین هدف ارسال پیغمبر این بود که تقدیم به معنای اینه که قبل از آن که کار از کار بگذرد. تقدیم یعنی جلو انداختن دیگه. قبل از آنی که کار از کار بگذرد و مردم گرفتار جهنم بشوند، نظر یعنی انذار، یعنی ترس، یعنی ترسوندن مردم از جهنم. پیغمبر یکی از وظایفش اینه که مردم را از جهنم بترساند. ولی کی؟ نه وقتی که کار از کار گذشت و مردم به جهنم مبتلا شدن. قبل از این که دوچار جهنم بشن، یکی از وظایف پیغمبر اینه اون انذارها را به مردم نشان بده. خب سه تا وظیفه برای پیغمبر فرمود، از اون طرف ما همه باید اینها را انجام بدیم. اول این که اجرا کنیم فرمانهای پیغمبر را، دوم این که عذری دیگه از ما پذیرفته نیست، سوم این که قبل از این که کار از کار بگذرد و ما از این دنیا بریم باید حواسمون جمع باشه. گناه نتیجش چیه؟ بی‌تقوایی نتیجش چیه؟ نتیجش جهنم، شوخی نداره. پیغمبر آمد اینها را بگوید، گفت، پس ما باید عمل کنیم. بخش اول توحید بود، بخش دوم نبوت بود. حضرت رو میکنه به همه ما، مایی که انشالله جزء مؤمنین به امیر المؤمنین و اسلام هستیم. فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله. آی مردم، همون توصیه همیشگی، توصیه میکنم همه شما را به تقوی. خیلی جالبه این 7-8-10 موردی که حضرت میخواد بیان کنه از اینجا به بعد، اینا علت تقوا هستند. آقا باید تقوا داشته باشی. چرا؟ حضرت میگه دلیل دارم. به این علت، به این علت، به این علت باید تقوا داشته باشی. تقوا مستحب نیست که اگر داشته باشی خوبه، اگر نداشته باشی طوری نیست. تقوا لازم است، واجب است، باید داشته باشی. حالا اگر خیلی دلیل و برهان و استدلال میخوای، بسم الله بشین تا برات بگم چرا واجب است تقوا داشته باشی. فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی ضرب لکم الامثال. تقوای خدا را داشته باشید، بپرهیزید از معصیت خدا. کدام خدا؟ همون خدایی که ضرب لکم الامثال، مثال‌های واضح و روشنی را در قرآن برای شما گفت. از لسان اهل بیت اون مثال‌های واضح و شفاف را برای شما بیان کرد. خب خود قرآن هم تأکیدش بر اینه که ما کتاب قصه و داستان نیستیم. اگر مثلی میزنیم، تشبیهی میکنیم، استعاره‌ای به کار میبریم، داستانی ذکر میکنیم، اینها برای عبرته. خدای متعال هر جایی صحبت از مثل زد، خدا هیچ حیایی ندارد از پشه و پایین تر از پشه مثال بزنه. چرا؟ چون صحبت از هدایت است. چون من باید چیزی بگم که شما هدایت بشید. من باید بهشت را که یک امر معقول است در قالب 4 مثال محسوس برای شما بیان کنم. بفهمید، لمس کنید، بچشید. وقتی چشیدید حرکت میکنید. تقوا داشته باشید، تقوای همون خدایی که به طور واضح و صریح مثالهایی را برای شما بیان کرد، حقایق عالم را در قالب مثال بیان کرد. ببینید جمله را، حقایق عالم را که معقول بودن. امر معقول چیزیه که لمس شدنی نیست. خدای متعال میاد اونها رو در قالب مثالهایی که بفهمیم برای ما ذکر میکنه. خب چرا تقوا داشته باشم؟ بابا عالم باطنی دارد، حقیقتی دارد، خبری هست. صرفا همین دنیای مادی نیست که تو بگی تقوا برای چه. باید تقوا داشته باشی چون خبرهایی هست. چون بدانی یا ندانی مهم نیست، خدا واقعا حقایقی وجود داره. خدا هم این حقایق را در قالب مثالها به شما یاد داده. تقوا داشته باشید، تقوای همون خدایی که مثالها را برای فهم شما زد. دو و وقت لکم الاجال، تقوا داشته باشید، تقوای همون خدایی که معین کرد، وقت تعیین کرد برای مرگ شما. مرگ یکی از عواملی است که باعث می شود انسان متقی بشه. یاد مرگ، توجه به مرگ، اعتقاد به مرگ. شما یه روز می میرید، خدا یک روز برای شما مرگ را مقدر کرده. هر جا باشید مرگ به سراغ شما میاد. خب آدمی که می دونه می میره حتما متقی میشه. تقوا داشته باشید چون یک روز می میرید، چون رفتن شما از اینجا قطعی و حتمی است. سوم و البسکم الریاش، تقوای خدایی را داشته باشید که البسکم یعنی پوشاند به شما ریاش را. ریش در لغت عربی به پر پرندگان میگن ریش. حالا بعدن به هر مدل لباس یا بعضی وقتا لباس‌های زینتی هم ریش و ریاش گفته میشه. خدا را تقواش رو، پرهیزگاریش رو رعایت کنید. چرا؟ اینکه پوشاند به شما لباس‌های فاخری. این جمله دوتا معنا داره. یکی اینکه اصل همین لباس ظاهری خدا بود که شما را از عور و برهنه بودن نجات داد، برای شما لباس‌های خلق کرد که این لباس موجب زینت شماست، موجب پوشونده شدن عیوب شماست. عیوبی که دارید زیر لباس پنهان میشه. شما را در مقابل سرما و گرما و دشمن حفظ میکنه. خب خدا بود که لباس رو برای شما خلق کرد. به عنوان یک مصداق تقوا رو رعایت کنید. اگر همین لباس برای شما نبود چیکار میکردید؟ بی آبرویی برای شما بود. خب تقوا داشته باشید، خدا لباس به شما داد. لباس از طرف دیگر هم در لغت قرآن به معنای همون لباس تقواست. رضا حسن فرمود بابا خدا راه متقی شدن را برای شما قرار داده، متقی بشید دیگه. خدا این لباس را داخل کمد آویزان کرده، فقط باید برید بپوشیدش. این لباس تقوا جهیزیه همه شماست. خدا این را برای شما در نظر گرفته، داخل خانه شما آمده، فقط عرضه داشته باشید برید این لباس تقوا رو بپوشید. حالا چه منظور لباس ظاهری باشه چه اون لباس تقوا، فرمود این یکی از نعمت‌های الهی است. لباس و لباس تقوا مهیاست، شما باید برید و خودتون رو به لباس تقوا در بیاورید. به عنوان یک مبحث کلی تر، لباس یک مورد جزئی بود. حضرت میگه به طور کلی و ارفق لکم المعاش، ارفق به معنای وسعت بخشیدن. تقوای خدایی را داشته باشید که گستراند برای شما زندگی را. زندگی وسعت با همه این عظمتی که داره، خدای متعال این زندگی رو برای شما قرار داد. خیلی این جمله جمله عجیبی است. حضرت فرمود تقوا داشته باشید چون خدا وسعت زندگی به شما داد. یعنی هر چی وسعت زندگیت بیشتره، امکاناتت بیشتره، دستت بازتره، پولت بیشتره، تو باید متقی تر باشی، چون این یه نعمتی است که خدا بهت داد. ارفق لکم المعاش، زندگی راحت یه نعمتی است که خدا به کسی داده. پس هرچه این نعمت بزرگتر باشه باید تقواش هم بیشتر باشه. تقوا پیشه کنی، چرا؟ که خدا به شما نعمت زندگی راحت داد. ولی متاسفانه میبینیم هرچه انسان ها وسعت زندگیشون بیشتر باشه، فراموشی خدا، فراموشی معاد، بی توجهی و احکام دین در اونها بیشتره. این هم یکی از اون عیوب مهم ماست. فرمود خدا وسعت زندگی داد تو بیشتر یاد خدا باشی، نه اینکه او رو فراموش کنی، بیشتر تقوا داشته باشی، نه اینکه بیشتر در گناه فرو بری. هر کدام از اینها یه دلیل خاصی است برای تقوا. تقوا داشته باشید چون خدا این همه نعمت بهتون داد، تقوا داشته باشید چون احاطه بکم الاحصا، احصا یعنی شمارش. خیلی این تعبیر هم تعبیر هولناکی است. نفرمود شما در حال محاسبه اید، شما رو دارن شمارش میکنند، فرمود احاطه بکم الاحصا. دیدید داخل یه مغازه میرید نوشته که این مکان توسط دوربین های مدار بسته، آدم دیگه دست با خطا نمی کنه. حالا اونجا دو تا دوربین گذاشته این طرف و اون طرف مغازه، فرمود احاطه بکم الاحصا، دور تا دور شما رو من محاسبه گر گذاشتم. هیچ ممکن نیست عملی از شما سر بزند ولی شمرده نشود، محاسبه نشه، ما آمارش رو نداریم. اصلا ممکن نیست. تقوای خدایی را داشته باشید که شما رو داخل یه محفظه ای قرار داده، امروز بهش میگن اتاق شیشه ای تو ادارات، میگن رئیس باید از همون جا تو اتاقی که نشسته و همه کارمنداش نظارت داشته باشه، کارمند دیگه نتونه با گوشی حرف بزنه، بازی کنه، وقتش رو به بتالت بگذرونه، باید در تیررس مدیر باشه. حالا شما حساب کنید، خدا میگه من دور تا دور شما کسانی رو قرار دادم، دارم حواسشون به شما هست، ریز و درشت اعمالتون رو محاسبه میکنن. و ارصد لکم الجزا، سختتر از این که شما محاسبه میشید اینه که علاوه بر این که شما محاسبه میشوید، فردا باید جزا ببینید. فردا باید عجیب اینجا بوده. و ارصد لکم الجزا، ارصد یعنی رصد، به این تکتیر اندازها که نشستن دشمن رو با تکتیر بزنن، به این میگن رصد کردن. و ارصد لکم الجزا، در مقابل هر کدام از این کارهایی که انجام میدید یه دونه ثواب یا یه دونه جزا در کمین شما نشسته که به شما اصابت کنه. و آفرکم به نعم ثوابت، تقوا داشته باشید. چرا؟ این که خدای متعال مقدم کرد شما را، اختصاص داد به شما نعمتهای سوابق را، نعمتهای کاملی را در اختیار شما گذاشت. وقتی نگاه میکنید مجموعه نظام هستی، انسان اشرف مخلوقات است. لقد کرمنا بنی آدم، لقد کرمنا، ما نعمتهای کامل به شما دادیم. آیا همین که توی انسان به نعمتهای بزرگی مفتخر شدی دلیل نمی شود که تو هم باید تقوا داشته باشی؟ خب من هرچه به تو بیشتر نعمت دادم که تو بیشتر گناه کنی یا بیشتر تقوا رو رعایت کنی. و آثرکم به نعم ثوابق و رفد روافق، رفد به معنای نعمت، روافق به معنای گسترده و وسیعه. تقوا داشته باشید، چرا که خدای متعال نعمتهای واسعه ای رو در اختیار شما قرار داده. و انذرکم بالحجج البوالغ، نه تنها نعمت به شما داد بلکه انذار هم داد، ترساند شما را با ادله روشن. حجج یعنی ادله، بوالغ یعنی آشکار واضح. خدای متعال پیغمبرانی فرستاد، کتبی فرستاد، علما رو فرستاد، همه اینها اون ادله عقلی به شما میگن هیچ ممکن نیست در مقابل این همه نعمت خدا از شما وظیفه ای نخواد. خب وقتی این همه نعمت داد، مثل کسی که وارد یه اداره بشه، وارد یه کارگاهی بشه، هزاران ابزار در اختیارش بگذارن، هر چیزی خواستی بگو ما برات، خب بعد چی بشه؟ همینطوری اصلا ممکن نیست. میگه این همه ابزار و امکانات گذاشتم، بعد از تو انتظار دارم تولید کنی، اختراع کنی، کشف کنی. خدای متعال این همه نعمت داد که چی بشه؟ که هیچی که نمیشه. و انذرکم بالحجج البوالغ، انذار داد اگر خروجی نداشته باشید جهنم، یا باید خروجی داشته باشید، اونم خروجی در حد بالا، یا اینکه جایگاهتون جایگاه آتش خواهد بود. باز حضرت تاکید میکنه شما در حال رصد شدنید، پس تقوا داشته باشید. فاحصاکم عددا، تقوا داشته باشید، تقوای همون خدایی که محاسبه میکند تعداد شما را. یک کسی نگه بابا بین این 8-9 میلیارد آدم در حال حاضر و بین میلیاردها انسانی که از ابتداء خلقت تا انتهاء خلقت هست، نه خدا دیگه حواسش به من نیست، ما رو یادش رفته. اینطور نیست که موره از ماست بکشه، اصلا ما رو این نیست. هم ببینید جمله قبلی این بود که اعمال احصاکم عددا و احاط بکم الاحصا، دو تا مطلبه. احاط بکم الاحصا یعنی هر عملی که انجام بدید مورد محاسبه و دقت قرار میگیره. اینجا فرمود احصاکم عددا، تعداد شما هم فراموش شدنی نیست. این نیست که یکی زیر سبیلی رد بشه. هر کسی باشد، میلیاردها سال از مرگش گذشته باشه، ما حواسمون هست، در پرونده او هیچ خللی به وجود نمیاد، گم بشه، پاک بشه، جوهرش بره، این حرفا نیست. او رو به محاسبه میکشیم. و وظف لکم مدد مددا، وظف به معنای مقدر کردن، همون خدایی که مقدر کرد برای شما مدت کوتاهی از زندگی را. تقوا داشته باشید، مدت عمر شما خیلی نیست، شما زود از اینجا می روید. فی قرار خبرت و دار عبره، تازه در این زمانی هم که زنده اید فکر نکنید اینجا خوشی شماست، لذت شماست، هر کاری می خواهید بکنید. اینجا جایی است که فی قرار خبره، اینجا قرارگاه خبره یعنی امتحان، اختبار، اینجا قرارگاه امتحان است، اینجا سر جلسه امتحانه. آیا کسی که میداند سر جلسه امتحان آمده است باید با آمادگی باشد یا نه؟ حضرت فرمود تقوا داشته باشی. چرا تقوا داشته باشم؟ چون تو سر جلسه امتحان نشستی، سر جلسه امتحان مراقب هست، ناظر هست، این نمرات رو بعدش میخوان کنکور ببرنت، میخوان دانشگاه انتخاب کنی، همه چیز مهمه اینجا. فی قرار خبرتن، اینجا قرارگاه امتحان است. و دار عبره، اینجا دار عبرت و پندگیری است، دار عبرت همینجا. فکر نکنید این مدت کوتاهی که از عمر دارید هر طور میتونید تلفش کنید از بین. اینجا اون جایگاهی است که باید ازش عبرت بگیرید، باید مراقب باشید، دست از پا خطا نکنید. انتم مختبرون فیها و محاسبون علیها، در این دنیا شما مختبرون فیها، امتحان میشید، اختبار میشید، و بعد هم محاسبون علیها، این علیها و فیها هر دو به دنیا میخوره. اختبار شما در دنیاست، محاسبه شما هم بر اساس دنیاست. بیرون از دنیا شما عملی نمیتونید انجام بدید که بعد بخواید نسبت به او جزا ببینید، پاداش بگیرید. همین دنیاست که هم دار امتحان است، هم نتیجه را معلوم میکنه. و هر نتیجه گرفتید فردا فقط ثمره همین امتحان امروز است. جملات بسیار بسیار مهمی از امیرالمؤمنین در باب تقوا. چرا تقوا داشته باشیم؟ حضرت فرمود. حالا سوال اینجاست، آیا کسی با فهم این جملات میتونه بگه من متقی نمیشوم؟ کسی که بداند سر جلسه امتحان میتونه بگه من متقی نیستم؟ کسی که بداند این همه نعمت خدا بهش داده، کسی که بداند این اعمال در رصد نشستن تا به او برسند، به شما بگن هر عملی که الان انجام دادی فردا صبح نتیجهش رو میبینی، فردا صبح دیگه آدم خیلی مراقبه، هر عملی رو نمیکنه، بدانید زود این دنیا میگذره و اون اعمال به شما باز میگردن. حضرت نسبت به دنیا چند جمله را بیان میکند. فرمود فإن الدنيا رنق مشربها ردق مشرعها، این دنیایی که ما حرفش رو زدیم، گفتیم زود گذر است، گفتیم محل امتحان است، این دنیا چند ویژگی داره. رنق مشربها، رنق به معنای کدر بودنه، مشرب به معنای آبشخوره. آبی که از این دنیا میخواهید بنوشید یک آب کدری است، خیلی لذت بخش نیست خوردنش. ردق مشرعها، ردق به معنای جلولای، مشرع یعنی اون راهی که میرید تا برسید به رودخانه، خود این رودخانه که که آلوده است، کدر است. راهی هم که میخواید برید تا برسید به رودخانه، گلالود است، لجنزار است، گیر میفتید. نه راه راه همواری است، نه آب آب زلالی است. هر دوتاش باعث میشه شما زمین گیر بشید. یونق و منظرها و یوبق و مخبرها. یونق به معنای به تعجب واداشتنه. دنیا چشمنداز و منظرش اونقدر قشنگه که همه را به تعجب وامی داره. چشمندازش از دور که نگاه میکنه خیلی آدم رو درگیر میکنه. ولی یوبق و مخبرها، یوبق یعنی کشنده، مخبر یعنی باطن. باطن این دنیا کشنده است. اگر کسی گرفتار شد دیگه نمیتونه نجات پیدا کنه. ولی ظاهرش از دور که نگاه میکنی، به تعبیر خود حضرت در جای دیگه فرمود که مثل دنیا مثل مار سمی است. وقتی لمسش میکنی نرم است، خوش خط و خال است، ولی اون زهر کشنده ای که درونش هست و تو نمیبینی. دنیا این گونه است. آب کدری است که از راه جلالودی باید به او برسی، ولی چشمنداز قشنگی داره از دور، چشمندازی که باطن کشنده‌ای داره. غرور حائل، این دنیا یک فریب. حائل به معنای دگرگون، مدام در حال تحول، یک فریب متغیر است. هر روزی در یک لباسی، در یک جلوه‌ای، در یک رنگی خودش رو به تو عرضه میکنه تا تو رو فریبت بده. دنیا ویژگیش این، هم غرور است، فریب است، هم حائل است، مدام در حال تغییر و تحول است. و زو آن آفل، دنیا مثل یک زو یعنی نور، آفل معنای افول کننده از بینه. دنیا خورشید در حال غروب است، دیگه زوری نداره، قدرتی نداره. و زلون زائل، دنیا یک سایه است که داره جمع میشه. وقتی خورشید داره غروب میکنه، خب این سایه هاش هم ببینید، اینها همه جملاتی است که نشانه بر ضعف ذل آفل است. ببخشید، ذل زائل است، ذوء آفل است، غرور حائل است. و سناد مائل، سناد یعنی ستون. دنیا یک ستونی است که کج شده، مایل شده. هیچ آدم عاقلی نمیره به یه دیواری که در حال فرو ریختن است تکیه بده. دنیا در حال تمام شدن است. تکیه به دیوار دنیا ندهید. حتی اذا انس نافرها و اطمئن ناکرها. تا اینجا بسمونه، انشاءالله بقیهش رو جلسه بعد خواهیم خوند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.